بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم فلا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. این آیات، آیات 90 و 91 از سوره مبارکه نحل است. خب ما بحثمون درباره این بود که رابطه بین دولت و مردم به وسیله عهد برقرار می شود و عهد رابطه بین دولت و مردم است. بعد از این که عهد رو معنا کردیم و آیات مربوطه به عهد رو یکایک مشخص کردیم و رابطه عهد و بیعت رو هم عرض کردیم، آخرین آیه ای که ما درباره عهد داریم و مورد بحث قرار میدیم این آیه شریفه 91 از سوره مبارکه نحل است. البته چون تناسب این آیه با آیه قبل هست، جزا مطلب رو از آیه 90 تفسیر میکنه. بنا شد عهد عبارت باشد از آن جریان پیمانی که خداوند به صورت فطری بین مردم و خودش برقرار کرده است که محور اون پیمان، پیمان بر توحید است و یکی از ابعاد توحید انحصار حاکمیت برای خداست. این کل نکته بحث ما در ارتباط با این که رابطه بین دولت و مردم عهد. خب قبل از اینکه خداوند فرماید اوفو بعهد الله اذا عاهدتم که ابتدای آیه 91 از سوره مبارکه نحل است، در آیه قبلش می‌فرماید ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. در این آیه 90 از سوره مبارکه نحل یه نکته‌ای که هست، این نکته رو هم با رویکرد عام نسبت به این آیه ما می توانیم داشته باشیم، هم با رویکرد خاص و شیعه نسبت به این آیه که به استثناء یک نکته که تمایز هست بین این دو رویکرد در مورد آیه 90، رویکرد عامه و شیعه به این آیه تقریبا با هم هماهنگ است. سید قطب در تفسیر فی ظلال نکته ای رو در مورد این آیه میگوید که این همون نکته رو مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان میفرماید. نمیشود مرحوم علامه طباطبایی مطلب از سید قطب گرفتن، خاطر اینکه تفسیر المیزان با تفسیر فی ظلال معاصر همه، طور نبوده که مرحوم علامه طباطبایی از تفسیر فی ظلال در تفسیر المیزان استفاده کرده باشه. یا یا سید خود بگیم مطلب رو از انگیزان گرفته بخاطر این که تقریبا انگیزلال هم همه اصل با انگیزان بوده، جوری نبود که بگیم انگیزان در اختیار سید خود بوده و او استفاده گرفته. حالا اینکه مرحوم علامه طباطبایی بعد در دوران زندگیشون فیضلال رو دیدن، سید خود بر انگیزان رو دیده ممکنه، اما در تفسیر این آیه نمیشود گفت این دو روی چند یکی هست و یکی از دیگری استفاده کرده است، چون یه نقطه تمایزی هم در اینجا وجود دارد. اینجا عرضم حضورتون که روی کرد این است که این آیه درباره ساختار اجتماعی یک جامعه مدینه فاضل است. اول اینجا من یه نکته رو خدمت شما عزیزان تذکر بدم. علاوه بر این که جامعه مدنی در معنای لغویش شامل نظام اجتماعی هر جامعه می شود که مبتنی بر قانون و مبتنی بر نظام و تشکیلاته، و ما این اصطلاح رو در حتی مطالب افلاطون و سقراط هم داریم. تعبیر از جامعه مدنی در تعابیر افلاطون وجود دارد، در تعابیر فارابی هم وجود دارد، با اینکه اون قدما این اصطلاح رو استعمال کردن و اصطلاح مدینه فاضله مال افلاطون و فلاسفه یونانه، ولی در علوم سیاسی اصطلاح جامعه مدنی یک اصطلاح علمی است، معنای لغوی نداره. جامعه مدنی اصطلاحی است برای جامعه‌ای که مبتنی بر اصول لیبرال دموکراسی باشند، که اصولی دارن سر جامعه مدنی. در جامعه شناسی سیاسی جامعه مدنی رو توضیح دادن. این ما نمیتونیم بگیم جامعه اسلامی جامعه مدنی، میگیم جامعه توده‌ای. چون اصطلاح جامعه مدنی به اصطلاح جامعه توده‌ای، این اصطلاحش مخصوص یک جامعه مبتنی بر ارزش‌ها و مبانی لیبرال دموکراسی است. لذا اگر کسی از جامعه اسلامی تعبیر به جامعه مدنی بکند، این تعبیر غلطه. و اینم که قبلا در بعضی از کلمات بعضی ها تعبیر جامعه مدنی بود از جامعه اسلامی ما، بعدم که اعتراض شد چرا می جامعه مدنی، جامعه مدنی جامعه مبتنی بر ارزش‌های لیبرال دموکراسی است، لیبرال دموکراسی از داره ما باطله. این آنها گفتن که اگر مقصود جامعه مدنی جامعه مدینه تون نبی، چون اولین جامعه تشکیل شده مدینه پیغمبر است، از ما جامعه اسلام رو بگیم جامعه مدنی. البته این حرف باطلی است، ما نمیتونیم حرف رو بزنیم، چون جامعه مدنی وقتی معنای اصطلاحی پیدا کرد، ما نمیتونیم در یک معنای لغوی اون هم با اون تعبیر خاص خودمون استعمالش کنیم. که مثل اینکه ما بگیم آقا فردا مسیحا بریم بگن آقا ولایت فقی، اصطلاح ولایت فقی رو بگذارم برای یه حکومت دیگه، فرض کنیم مثلا کلیسا، یا فرض کنیم که اساتید دانشگاه تشکیل دادن، یا فقی به معنای عالم و دانشمند، ولایت فقی یعنی ولایت عالم. خب هرگز به عنوان عالم و دانشمند در جامعه مسئولیت پیدا کرد، این میشه مسئولیتش ولایت فقی. نه، ولایت فقی اصطلاح است بر مبنای اعتقادات و مبانی خود ما، مبانی فقهی ما. این ولایت فقی یه رو نمیشه در یه معنی لغوی استعمال کرد، معنی اصطلاحی پیدا کرد. جامعه مدنی هم معنی اصطلاحی پیدا کرده، اصولی داره. اگر اصول فدرالیسم اجتماعی ما قبول نداریم، پلورالیسم اجتماعی رو یکی از اصولش ارزم به حضورتون که تشکیل ارزم مشارکت سیاسی بر اساس تحزب، که باز مشارکت سیاسی بر اساس تحزب رو ما قبول نداریم، مشارکت سیاسی رو تکلیف فرد بر به انسان ها میدانیم. این ها یه سلسله بحث هایش که در جای خود بود بحث هایش، اصلا جامعه مدنی غربی که همون جامعه مبتنی بر اصول لیبرال دموکراسی هست داره ما این درست نیست تو تحبیل جامعه مدنی ما نیست درست بگوید الان اگه حال جامعه اسلامی یک جامعه مبتنیه بر یک نظام منفی و قانون منفی و تشکیلات هم روی کرده سید قرص در این آیه این است و هم روی کرده مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از دوشون میگن علی ای حال یک جامعه ای که نظاممند باشد و بخواهد این جامعه یک همزیستی مسالمت آمیز آمیخته با فضائل اخلاقی و عوامل پیشگیری از تجاوز و جرم در بین مردم ایجاد بکنند این جامعه باید این اصول رو داشته باشه عدل داشته باشه احسان داشته باشه ایتاء ذی القربا داشته باشه و بقی و فحشا و منکر و فساد در این همچین جامعه ای نباشد علی حال یک جامعه که در او همزیستی سالم اون هم آمیخته با یک امنیت کامل فراگیر و بستر صاحب فضائل اخلاقی در این جامعه تشکیل بشود جامعه ایست با خصوصیات این آیه شریفه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی ذات مقدس پروردگار یک اصول مثبته ای را در یک جامعه دستور میدهد که اون اصول مثبته در سه عنصر خلاصه می شود عنصر اول عدل است عنصر دوم احسان است و عنصر سوم ایتاء ذی القربا حالا در تفسیر عدل و احسان هم تو تفسیر عدل مطالب مقصودی داره هم توی تفسیر ایزلال نکات جالب و جامعی دارد در باره معنای عدل که عدل و احسان یعنی دو اصلی و دو عنصری است که در ایجاد همزیستی بین افراد جامعه فوق العاده مؤثر است یعنی از یک طرف بایستی عدل در جامعه حاکم باشد عدل به معنای تساوی و به عنوان اینکه هر کسی در این جامعه بایست در جای خودش قرار بگیره معنایی که برای عدل میکنن هر دو معنا در جامعه باید حاکم باشه موضع وضع کل شیء موضع هر چیزی باید در جای خودش واقع بشه اعطاء کل ذی حق حقا این هم بایستی در جامعه اجرا بشه یعنی هر دو معنا یا عدل هم وضع کل شیء موضع و هم اعطاء کل ذی حق حقا در یک جامعه اگر اجرا شد این اصل اول همزیستی سالم در یک اجتماع است بر حسب همه اندیشه‌های سیاسی احسان هم باید باشد این احسان از اون نکات و عناصر است که در یک جامعه اسلامی وجود دارد و خدا امر می‌کند یعنی اگر بنا شد که ما بخوایم در یک اجتماعی اعطاء کل ذی حق حقا رو داشته باشیم گاهی از اوقات در اون جامعه اون امنیت و اون آسایش و اون بستر لذت فراهم نمی شود چون شما اگر باید حد در هر کسی رو بهش بدید خب در اینجا یه دفراد به خاطر اینکه حقی در بعضی شون اجتماعی ندارن یا حقی در مسائل اقتصادی ندارن اینها دستشون خالی میمونه امکانات زندگی ندارن پس کنار عدل احسان باید وجود داشته باشه اگر در یک جامعه عدل فقط بود اما احسان نبود این جامعه جامعه سالمی نیست یعنی این جامعه رو نمیشه جامعه انسانی نامی چون در این جامعه هر کسی بر حسب فعالیتی که داره بر حسب استعدادی که داره در مقابلش مستحق به یک حقی است و حق خودش رو میگیرد خب یه عده بر حسب فقدان استعداد و توانمندی استعدادی ندارن حقی اونا قدر نگرفته است اونا چجوری باید زندگی کنن پس در کنار عدل احسان لازم است اگر عدل باشد و احسان نباشد، اصلا یک همزیستی سالم آمیخته با محبت و مهربانانه در یک جامعه تشکیل نمی شود. حتما باید کنار عدل احسان باشد. بزن منهای امر به عدل و به احسان و ایتان زل قربا. خب در ایتان زل قربا اون نقطه تمایزی که بین روی کرده عامه و شیعه در ایتان زل قربا از اینجاست. ایتان زل قربا رو هم علامه طباطبایی و هم سر خود اینجوری معنا کردن ابتداعا که بعد سر خود تفسیر دیگری میکنن که این نقطه رو تمام و تمایز میکنن. ایتان زل قربا یعنی نظام اجتماعی استحکامش از استحکام نظام خانوادگی است. جامعه مستحکم است که در اون جامعه خانواده ها دارای استحکام باشند. اصل اولیه عقد اجتماعی و قرارداد اجتماعی محکمش در خانواده است و بعد این عقد محکم بین خانواده که برقرار شد به استحکام انعقاد یک جامعه الان بزرگون که چند میلیونی منتهی می شود. یعنی اگر بنا شد یک استحکامی در انعقاد خانواده ها نبود، مسلماً در جریان انعقاد جامعه استحکام وجود ندارد. استحکام جامعه از استحکام خانواده هاست. یعنی در یک جامعه ای که یک انسان نسبت به فرزندش، نسبت به همسرش مسئولیت نداره و نسبت به بستگان خودش بی‌مسئولیت است، در این جامعه انعقاد مستحکم ارتباطات اجتماعی و عواطف اجتماعی برگزار نیست. علایانه به اقرار همه اندیشه‌های سیاسی محور انعقاد اجتماعی عواطف، یعنی اون که افراد جامعه رو به هم وابسته می کنن عمدتاً عواطفه. یعنی قراردادها در شکل قراردادی خودش قدرت ایجاد انسجام و وابستگی بین افراد جامعه ندارن اگر عاطفه حاکم نباشن. وجود عواطف به قراردادها روح می دهد و به انعقادات اجتماعی استحکام می بخشد و کانون عاطفه هم خانواده است. بزار ایتان دل قربا در کنار حضرت عدل و انسان عنصر سومه برای انسجام اجتماعی. یعنی اگر یه جامعه قانون اومد عدل رو خشن پیاده کرد، دیگه انسان وجود نداره. اگر در جامعه قرارداد اجتماعی انسانها رو بادار به انسان در کنار عدل کرد اما عواطف وجود نداشت، این اجتماع انسجام مستحکم پیدا نمی کند و انعقاد اجتماعی مستحکم نمی شود. انعقاد اجتماعی مستحکم مستحکم میشه که عواطف باشه دیگه و قانون عواطف هم خانواده است. بذار این تاریز قربا به عنوان یک از به حضورتون که عنصر سومی در کنار عدل و احسان به عنوان عامل استحکام اجتماعی قرار گرفته. البته اینجا ما تفسیری داریم که مقصود از کتاب زل قربا از هم حضورتون که زل قربای پیغمبر تا این کتاب زل قربا از هم حضورتون که مسئله عواطف خانوادگی و در بله اینجا روایتی هست از امام باقر علیه السلام تفسیر عیاشی نبرد آورده ان الله یعبر بالعبد و الاحسان قال یا سعد، که سعد از امام باقر علیه السلام نقل می کند. امام باقر فرمود یا سعد ان الله یعبر بالعبد و هو محمد صلی الله علیه و آله. والاحسان وهو علي عليه السلام بإيتاء ذي القربى وهو قرابتنا أمر الله العباد بمودتنا وإيتائنا ونهاهم عن الفحشاء والمنكر من بقى على أهل البيت ودعا إلى غيرنا. كيف رواية سعد الإمام الباقر عليه السلام تفسير برهان صفحية 1427 و جلد 4. در این روایت رابطه ما مخصوص در این تاجر قرباز رو که عبد پیغمبر رسان علیه رو بیده خود محفوظ. اما خب اون در مقام تعبیر این که خدا من در مقام هدایت بشر پیغمبر رو فرستاد و مازاد بر پیغمبر رو عبد اتضام کرد خدا من که مردم ارشاد بشن به توضیح بازار دین نازل کرد وزیر پیغمبر دین رو نازل کرد. اما اصل بر اونا احسان کرد که غیر از ارائه طریق و رسیل پیغمبر ایثار بر مطلوب رسیل همزمان قرار کنید. یه تحلیل در مورد روایت کسیم از محل قصد مخارجی را به روایت تحلیل نمی کنید. اون که شاهد ما در روایت در ایتار زیر قرباسی بر بوده که اون قرابت ایتار زیر قرباسی قرابت تو قرآن هم ما آیه هایی داریم بر این که ما در این آیات سایه خمس معلم و انما غنمتم و این خمس او لله و لرسول و لذل قربا و الیتام و المساکین و ابن السبیل. خب در اینجا از حضور مبارک میگه باز ذل قربا مسئول از ذل قربا اهل بیت پیغمبر هستند و روایت دیگر آیات دیگر هم هست که ذل قربا بیشتر در قرآن هر جا که این ذل قربا آمده در روایات اهل بیت ذل قربا رو تفسیر کردن به اهل بیت پیغمبر. خب پس ایتاء ذل قربا بر حسب این روایت اگر مقصود ایتای حق اهل بیت پیغمبر باشد که پس اینجا باید گفت جامعه با عنصر عدل و انسان زمان این محقق می شود که حق اهل بیت پیغمبر به اهل بیت پیغمبر داده بشه و اولین حق اهل بیت پیغمبر ولایت و رهبری اهل بیت پیغمبر. پس این در انسجام اجتماعی این ولایت و رهبری اهل بیت پیغمبر دخالت داره، چون ایتا به ذل قربا ایتای حق اهل بیت پیغمبر است و ادار همشون میلی که ما رهبری اینا رو بزشیم ولایت به امامتشون رو قبول کنیم. که این نقطه احتیاط روی کرد شیعه در آیه به این آیه نسبت به روی کرد عامه و اهل سنت. ببین عزیزان، ما حالا این نقطه امتیاز رو هم برخلص این که ما نادیده بگیریم در ایتاء ذل قربا بریم به همون معنای لغوی ایتاء ذل قربا که مسئول قومفیش هاست، یعنی زوایای هفت قومفیش ها و نزدیکان، که به همون معنای که یک عنصر سلوک در کنار عدل و احسان در تحکیم انسجام اجتماع، اون عبارت است از مسئله ارتباطات عاطفی که این ارتباطات عاطفی قانونش و محورش در ارتباطات انسان با قومفیش هاست. و راجع رو قبول کنم اون روی کرد سه خود به چون الان میتواند به تو همیزان اول اون رو پذیرفتن اون رو مطرح کردن و تا بعد در حسد روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام ما داریم ایشون رو گفتن مقصود از ایتاء ذل قربا حتی بود ایتاء حق اهل بیت پیغمبر است. و اگر ما مطلب رو بر حسب روایات ذل قربای پیغمبر رو بگیریم، خب این آیه خودش دلالت میکنه بر این که رهبری اهل بیت علیهم السلام عنصری است در کنار عدل و احسان که جامعه رو منسجم میکند. جامعه که در تحت رهبری و امامت اهل بیت علیهم السلام نباشد، در اون جامعه عدل و احسان هم که باشد، اون جامعه انسجام پیدا نمیکنه. و اما این فرمایش از زهرا سلام الله علیها است که فرمود اولا به حضور تو که در اون ان امامتنا بله ان ولایتنا امانا بله امانا للفردان و عبدالد و ملاشر دارم نظاما للامه و امانا من الفردان ان ولایتنا نظاما للامه و امانا من الفرقه که اون که افراد امانا من الفرقه، یعنی در جامعه اگر شما باید با قانون عدل بیاره گردید، احسان بیاره گردید، اما در این جامعه ولایت اهل بیت نبود، یعنی اونی که دلها رو به هم ارتباط میدهند ولایت اهل بیت علیهم السلام، که اگر ولایت اهل بیت دلها رو به هم مرتبط نکرد و از درون قلبها افراد جامعه با محوریت ولایت اهل بیت با هم یکی نبودند، در اون جامعه افتراق حاکمه و اتحاد ممکن نیست. اینجا اجازه من یه نطفه را عرض کنم خدمتتون، حالا اولا روی که روایت بخونیم. سال اول پیروز انقلاب بود، شاید مثلا یک ماه یا دو ماه از انقلاب داشته بود، یه نامه ای نوشت در جمهور آمریکا، احتمال جمهور آمریکا کارتر بود، یه نامه ای نوشت به رئیس سازمان سیا که خب رئیس دستگاه اطلاعاتی و اطلاعاتی حامله در آز بود و بین دستگاه اطلاعاتی و اطلاعاتی دنیا است. در اون نامه استیضاح کرده بود سازمان سیا، گفته بود که 25 سال شما در ایران حاجبه های اطلاعاتیتون رو تنظیم کردید و به همه جزئیات این کشور این مردم آگاه بودید، اطلاعات داشتید، ولی نتونستید چنین انفجار انقلابی رو در مردم پیشبینی کنید. این همه پولایی شما خرج کردید به جای مصرف میکنید، پس نگو این کار شما در همه دنیا اینجوره و در کشور. خیلی نامه تندی نمیشه بکارده بود اونا به رئیس سازمان سیا. این نامه رو رسانه ها منتشر کرد به رسانه های دنیا. او زمان خب در کشور ما روزنامه ها و رادیو تلویزیون دست چپی ها یعنی منافقین و کمونیست ها و بیرکاری ها اونا دیگه دوم سر انقلاب نگذاری داره، ما مسلط و روزاری نبودیم. اینا این نامه رو منتشر نکردن در داخل کشور، روزنامه ها نداشتن داره روزنامه نمون. من یادم فقط روزنامه اطلاعات یک کادر کوچکی در اون صفحه آخر این نامه و پاسخ نامه رو آورده بود، در این کادر کوچک حتی تیتر بزرگ هم در صفحه نکرده بود. جواب نامه رو رئیس سازمان سیا داده بود، گفته بود که درسته ما 25 سال در ایران بودیم و به تمام خصوصیاتی کشور و مردم و اقوام و عشایر و اصناف و طبقات اطلاع داشتیم و از هر گونه ایجاد وحدتی که بین اقشار و از هم بود طبقات مختلف بشه برای اینکه اینا یه روزی با هم متحد بشن علیه سیاست های ما جلوگیری کرده بودیم، به اندازه لازم و کافی بین اینا اختلاف ایجاد کرده بودیم. اما یه نکته اینو ما پیشبینی نمی کردیم، ما پیشبینی نمی کردیم برای هیچ دستگاه سیاسی اطلاعاتی این قابل پیشبینی نیست. یه آدمی که 13 سال از کشور بیرونش کرده تمام سرشاخه های ارتباطی رو در کشور سرکوب کردن، ده بردید تمام هوادارانش یا کشته شدن و یا در زندان ها گرفتارن، همه ارتباطات اون هم با داخل کشور قطع کرده، حتی عکسش قاچاقه، اسمش قاچاقه و هیچ گونه ارتباطی هم نگذاشته داخل کشور داشته. در این حال بتواند با یک قلم و یک کاغذ با یک فاقد همه امکانات ارتباطی هست 35 میلیون دل انسان رو به هم پیوند بدن. تعبیر کی بود؟ 35 زمان کشور ایران 35 میلیون داشت، 35 میلیون دل انسان رو به هم پیوند بدهد، به اینها رو یکی کنه، به انقلاب وجود بیاد. گفتی برای ما قابل میشبینه و برای ایشون قابل میشبینه نیست. در یه همین است که در آیه میفرماید که ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، یعنی امامت ذی القربى به ایمان بر اهل ایمان بر این عامل اصلی انسجام یک جامعه است. جامعه که در آن بودن ان ولایتنا نظاما للامه و امانا من الفرقه. خب این به نظر رویکرد شیعه به این آیه. در نقطه مقابل باز این مفاسد در جامعه ریشه‌کن بشه و یعنی ها عن الفحشاء و المنکر و الفقر یعنی تو کنید خدا شما رو موعظه می کنند لعلکم تذکرون. البته خب توی مفردات این آیه هم بحثون بحث زیاده منطقه هم در خب بحث اون بحث تفسیر سیاسی بحث تفسیر عمومی آیه نیست. بعد از اینکه این آیه در واقع عناصر تشکیل دهنده یک جامعه منسجم و یک جامعه فاقد مفاسد اخلاقی و مفاسد اجتماعی رو بیان میکنند، بعدش خداوند میفرماید که اوفو بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الایمان، شما به عهد خدا وفا کنید وقتی که با خدا عهد بستید. این وفای به عهد خدا در واقع رابطه بین مردم و حاکمیت، عهدی که با خدا بستید که فقط حاکم خدا باشه، حاکمیت الله رو بزنید به این حاکمیت رو قبول نکنید. این عهد رابطه بین شما مردم و خدا بود. این جامعه این چنینی که حائز تمام عناصر اولیه انسجام باشد و فاقد تمام مفاسد اخلاقی و اجتماعی باشد، این جامعه متوقف است بر اوفو بعهد الله لا عهدتم، بر وفا کردن به عهد خدا، وفا کردن به عهد خدا. اگر اون رابطه بین قدرت حاکم و جامعه به وجود آمد که به رسیل اون عهد و این مردم به اون عهدی که با جریان حاکم حاکمه دلاله به اون عهد وفادار بودن، وفا کنی به اون عهد، این باید به عهد وایستادن، نمیگه به اون عهد عمل کنی، میگه اوفو بعهد الله الا عهدتم، وفای به اون عهد اول این است که هیچ حاکمیتی رو غیر از حاکمیت الله قبول نکنه، یا وفا کنه به عهد خدا الا عهدتم، و بعد هم یه ولا تنقضوا الایمان، قسمی که قسمهایی که میخورید که در اعتبار به اون عهده یه قسمها رو نقض نکنید بعد توکیده ها، بعد از اینکه اون عهد رو خودتون در زندگی تأکید کردید. قد جعلتم الله علیکم کفیلا، شما با این قسمی بردید خدا رو بر خودتون کفیل قرار دادید، و ان الله یعلم ما تفعلون، خدا میدونه که بعد شما چی کار میکنید. ببینید در این آیه نکات ارتباطی جمله رو هم بگیم بعد وارد اصل تفسیر آیه میشه. اوفو بعهد الله الا عهدتم، خب این آمده بعد از کدوم آیه؟ بعد از آیه ای که یک جامعه فاضله مدینه اسلامی رو تصویر کرد که در اون جامعه عناصر انسجام اجتماعی وجود دارد، عدل و احسان و ایتاء ذی‌القربا، ایتاء ذی‌القربا رو به اون ملاد عمومیش بگیرید به معنی عامش، یا به اون تفسیر خاص اهل بیت در مورد ایتاء ذی‌القربا است که در واقع ایتاء ذی‌القربا چه معیت و حقوق عهد الله. خب مسائل مفاسد اجتماعی در این جامعه از بین باید برود، یعنی عن الفحشاء و المنکر و البغی، تو جامعه فحشاء و منکر و بغی نباشه. خب این جامعه وقتی است که اوفو بعهد الله اذا عاهدتم، در عهد خدا شما وفا کنید، به عهد خدا نمیگه عمل کنید، بلکه میگه الله یعلم ما تفعلون، میگه عمل کنید، وفا کنید به عهد خدا. وفا کردن به عهد خدا این است که شما با خدا به ایمان فطری بستید که توحید رو قبول کنید، توحید رو بپذیرید، موحد باشید، و عنصر توحید شناخت یک حاکمیت و حاکمیت الله للعلم لله، یه حاکمیت الله رو در پذیرش حاکمیت الله در این جامعه شما وفا کنید. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، قسمه ها رو بعد از دیگه تأکید کردن قسمه ها رو اونا رو نقض نکنید. از اینجا دیگه حساب ماشیا از سنی ها جدا میشه. سنیا اوفو به عهد الله ازا آهد کن برای تخوز و ایمان بر توکیلا اینا همه رو دنباله همه آیه قبل گرفتن که خب در یه جامعه درست این بازن جمعه رو در خود گیری معنا کنه در اون جامعه باعث بیه عهدها و پیمان ها مورد وفا قرار میگیرد از عهد الله رو کلمه عهد در خدا اضافه عهد و رسول خدا کلی نادیده گرده در تفسیر یه عهدها و پیمان ها باید فرزند را آید بشه قسم هایی که شما میکنید در معاملاتی با هم میکنید قسم به خدا میکنید قسم ها رو من تأکیدش کردید نقض نکنید و شما با قسم خوردن خدا رو کفیل بر خودتون قرار دادید و خدا هم میدونه که شما دارید چیکار میکنید و لا یعلم ما تفعلون و اگر تخلف کنید شما رو عذاب کنید آیا به جوری معنا کردید معنا کردید مفسرین عامه اما مفسرین شیعه در که اینجا از اینجا صاحب شیعه از دار سوریا جدا میشه صاحب عامه جدا میشه چون دیگه آیه تفسیر صریح قطعی از وجود اقدس معصوم علیه السلام داره اوفو به عهد الله اذا عهدتم خب عهد خدا معلومه چیه؟ عهد خدا محورش توحیده و یک بعد توحید شناخت یک حاکمیت از اون حاکمیت الله که این مبدع مشروعیت حاکمیت و سلطه در نظام اسلام است که قوی رو قبلا در آیات متعدد سال بازن یک سال بعد کرد در روی مشروعیت خب پس بنابراین حاکمیت مال خداست وفای به عهد خدا هم پایی حکی حاکمیت بازن است و هر حاکمیت غیر حاکمیت الله رو رد کردن و میگه ولا تنقض الایمان بعد توکیدا قسم ها رو بعد از در تأکیدش نقض نکن اینجا یه پای تفسیر اهل بیت علیه السلام هست و در همین کتاب شریف القرآن همین جلد چهارم اینجا از روایات متعدد در صفحه 679 به بعد در باره تفسیر لا تنقض الایمان بعد توکیدا امام علیه السلام فرمودند حالا اصل به سر اومده بگم بعد روایت رو بگم روایت این ولا تنقض الایمان بعد توکیدا این آیه شأن نزولش داستان حدیقه بنی نجار است در بعضی روایات در بعضی روایات میگن داستانش جریان تغییر خم و این آیه در جا رسول ولا تنقض الایمان بعد توکیدا قد جعلتم الله علیکم کفیلا این نقض ایمان منو به اونجاست میولا تر بودر ایمان داریم داستان حدیقه به این ننجار این است که البته این به روایت حضیفه در حدیقه به این ننجار بوده به روایت بعضی دیگر از روبار میان در خود قدیر خم من یا همین قضیه بوده به این قضیه در قدیر خم تکرار شد روایت حدیقه به این ننجار نیست که حدیقه به این ننجار یه باقچه ای بود اطراف مدینه چون باغستان های اطراف این قبایل اوس و خزرج اینها شغلشون چون به اسلامی باغستان ها بود نخلستان ها مالک یهودی ها بودن اینا هم زاره یهودی ها بودن شاورد یهود آدار یهودی ها بودن خونه های اینا هم در توی همه این نخلستان ها بود اصلا اطراف را زندگی میگردن لذا هر قبیله یا قومی در یه قسمت از نخلستان ها زندگی میکردن و یکی از اقوام اوس و خزرج قبیله بنی نجار بود قبیله بنی نجار قبلا با پیغمبر به قوم کشی داشتن و بنی نجار حضرت عبدالمطلب از بنی نجار به زنی گرفت و ازدواج کرد با قبیله بنی نجار خداوند متعال از اون زن حضرت عبدالله رو به عبدالمطلب داد مادر بزرگ پیغمبر اکرم از قبیله بنی نجار و اتفاقا علت اینکه قبل حضرت قبر حضرت عبدالله تو مدینه است علتش هم همینه که عبدالله از سفر شام برمیگشت به مدینه که رسیدن اونجا مریض شد و نتونست سفر رو ادامه بده برگرد به مکه چون داریهاش تو قبیله بنی نجار بودن این داریا عبدالله رو بردن و پذیرایش کردن یا مثلا خوب بشه برگرد مکه اتفاقا مرض شدید شد در جوانی من اونجا از دنیا رفت بذات قبل حضرت عبدالله در مدینه است. قبل از اینکه پیغمبر مدینه بیاد و هجرت به مدینه کنه، عبدالله در سن جوانی، در حالی که پیغمبر اکرم 40 سال بود و ازم بودی از پیغمبر به دنیا نیامده بود، هنوز زمانی که حضرت آمنه آبستر به پیغمبر بود، عبدالله از دنیا رفت و پیغمبر به دنیا آمدن در نداشتن، یه زمانی که والد عبدالمطلب قرار گرفتن. این ولی نجار قوم خیشی را از قدیر با پیغمبر ذات پیغمبر اگرم به مدینه اومدن، این ولی نجار در بین سایر قبایل همیشه برای خودشون یه امتیاز قائل بودن که قوم خیشی قدیمی پیغمبرن و مادر بزرگ پیغمبر از قبیله ولی نجار بوده. اینا یه حدیقه ای داشتن، حدیقه یه باقچه ای بوده که در اون باقچه رسلا باقچه کوچیکی بوده که مثلا در خونه پاتون بنی نجار بوده، چون هر قبیله ای در هر قسمت نخلستانی زندگی میکردن برای خود این پاتون رو داشتن جلو قبیله، اونجا جمع میشدن مردا با هم و پاتونشون اونجا بوده، لذا او رو بودن حدیقه. این حدیقه بنی نجار هم یه پاتون بوده برای از بودون که جوانهای بنی نجار و مردان بنی نجار که به شمار حدیقه بنی نجار. خب از جایی بیان بعضی ها میامون زدن یه حدیقه جمع شدن اطراف هم. یه روز پیغمبر رنگ دارن این حدیقه بنی نجار بودن و مسلمان هم فهمیدن که پیغمبر تو حدیقه بنی نجار هم وصف پیغمبر هم این بود که حضرت معمولا وسط های روز تشریف می آوردن برای چاشتشون، چون زمان مثل آقلا نبوده که مثلا نهار ببارن نهارو بارن، مثلا رسمه حتی در ایرانی هم همینجور بعد سمود قدیم ها صبح که در پیغمبر بوده که صبح بعد از نماز مردم بودن سر کار و از نظر پیغمبر هم بعد از نماز صبح که نماز نمیخوندن، لذا سنی ها نماز بعد از نماز صبح رو حرام میدانن. در شیعه هم فقها به زیادی از قدما فقهاش نبود که نماز بعد از نماز صبح کراهت داره، خیلی از متأخرین هم الان اخیراً فکرش نبینه که بعد از نماز صبح نماز بکنیم، صبح یعنی حروم میدونن نماز بعد نماز صبح رو، یا یعنی بخاطر اینکه پیغمبر سنتش بود که بعد از نماز صبح نماز نمیخونیم، پیغمبر نماز بود مسلمان بود نماز نخونیم، نماز صبح میخونن بود بزنی کار به خودی وقت رو به نماز اونا نگیریم از کار بود، یا یعنی برای سر کار و بعد اینها فرض بزن یه ساعت به ظهر مونده برمیگشتن از سرکار دست میگردن یا تزایی میخوردن یه لقمت و سواب اسمار رو بدن میگه او رو میگن نه اینکه الان بنده با خواهر از خواب باشم و حضور در سوزا بودن با خواهر بشه تو جبتا یه تو بار بخوره و اولی بگه لقمت و سواب اسمار رو بدن لقمت و سواب رو بدن اونه اونی که میرفت سرکار برمیگشتن یه ساعت به ظهر بود یه ساعت به ظهر اونجا وقت چاش میکنن، ایرانی هم کنن چاش و عرب ها میکنن لقمت الصواب، این لقمت الصواب اون وقته که صبحانه بوده در اون ظهر نشده قضا میخوردن، بین قضا بعد قضا رو میخوردن تا نماز ظهر یه فاصله بود، بین قضا و نماز ظهر هم میخوابیدن استراحت میکردن تا صبح قضا بیدن خسته شدن این رو بودن خواب قیلوله، خواب قیلوله که مستحبه نه یه آدم ها وسط از هم کارمون به قبل از ظهر کار رو بکنم این کشیم که باقا میکنه که مستحبه خواب قیلوله خواب بعد از چاش بود، خواب نیمروز بود، خواب نیمروزه که اینا بعد از قضا خوردن قضا میخوردن سنگیر میشدن قبل از نماز ظهر میخوابیدن بعد از خواب خواب میشدن نماز ظهر شد میخوردن در سر کار تا مغرب سر کار میکردن و در واقع خواب نیمروز و خواب قیلوله هم خواب است که علما بعد از نهار دارن، اصل خواب قیلوله خواب بعد از نهاره و که مقید علما بعد از خواب میخواب بعد نهار میخوابن، این خواب بعد از نهار خیلی چیز مفیدی است، یعنی درست انرژی انسان رو دو برابر میکنه، اگر تا صبح از صبح کار کرده تا ظهر نهار میخوره بعد نهار فقط نیم ساعت اگر بخوابه ده ساعت تا یک ساعت نیم ساعت یک ساعت اگر بخوابه یه به اندازه تمام کاری قدرتی از صبح داشته انرژی پیدا میکنه که بعد از اینم تا آخر شب کار و این در واقع خواب قیلوله خواب نیمروز هست نه خواب پیش از ظهر، این خواب بعد از نهار که علما رسمشونه در حقیقت مصداق اصلی خواب قیبوله است. در اون زمان پیغمبر نهار رو ساعت ده میخوردن، بالا نهار رو بعد نماز ظهر میخوریم نماز میخوندیم بعد نهار میخوریم، زمان نخیر نهار میخوردن بعد میخوابیدن پامشان نماز میخوندن. لحظه پیغمبر این بود که در این ساعتهای به اصطلاح چاش میومدن توی نخل اسنان و چون افراد مشغول کار بودن، سر کار بودن، از کار دست میکشیدن، اونجا پیغمبر هر روز یه جای رو اتفاق میگن، بیشتر اوقات هم مشهر عمر ابراهیم که مدید به خودشون بود اونجا میرفتن. مسلمان از کاری دست میکشیدن، فراغت داشتن، نام خدمت پیغمبر و جلسه میگیدن. یه روز پیغمبر اگر تشریف بودن شهری بردن حدیقه بنی نجار نشسته بودن. راوی روایت جناب حذیفه در یمان هست. حذیفه میگه من خدمت پیغمبر در حدیقه بنی نجار من بودم با سجار در نصر بودم. ما چند نفر بودیم، یه برتب حالت وحی و پیغمبر اکرم عارض شد. جبرئیل بر رسول الله نازل شد، پیغمبر اکرم ها و امیر المومنین هم جا نشسته بودن. من در امیر المومنین در روزا را بودیم در پیغمبر. بعد که پیغمبر از حالت وحی افاقه پیدا کردن فرمودن الان جبرئیل بر من نازل شد و دستور داد هر کس بخواد امروز وارد این حدیقه بخواد بشه مسلمان ها بایستی دو سلام بکنن، یه سلام به من به عنوان رسول الله، یه سلام به علی به عنوان امیر المؤمنین. بعد حذیفه میگه پیغمبر ما دستور شما برید بیرون، برید بیرون برگردید و دوباره به علی به عنوان امیر المؤمنین سلام. حذیفه میگه ما همون در حدیقه بیرون وارد شدید به امیر المؤمنین به عنوان گفتن سلام علیکم یا امیر المؤمنین، به علی به عنوان امیر المؤمنین سلام کرد. پیغمبر به من دستور داد، حذیفه میگه من دستور دارم فرمان روزه که تو بیرون بشین، هر کی میخواد بری تو بهش بگوی فرمان از طرف خدا نازل شده، وقتی وارد میشه به علی باید بگه السلام علیکم یا امیر المؤمنین. من اونجا نشستم. میگه اون روز در مسلمان ها کمتر کسی بود که به علی بن نجار نیاد. هر کی میخواد وارد بشه من قبلا بهش میگفتم، وقتی وارد میشد به ایمان بعد سلام میگرد و دور از سلام علیکم یا امیر المؤمنین. بعد و یه آیه اونجا نازل شد، ولا تنقض الایمان بعد توکیلها قد جعلتم الله علیکم فکفیلا ان الله یعلم ما تفعلون. این علت این آیه نازل شد به خاطر این بود که حالا این روایت اینجا اصل جاران حدیقه بنی نجار سلام به امت المؤمنین توی تفسیر علمه توی کتاب شریف القدیر یا جلد دوم یا جلد سوم مسانید شیعه را در این تفسیر بیان کرد. در این آیه از حدیقه بنی نجار جا مسانید سنی را سندهای کتاب عامه اهل سنت که داستان حدیقه بنی نجار از حذیفه نقل کردن از غیر حذیفه دیگران هم خود اونا نقل از سنی ها شیعه ها هرچی نقل کرده باید از حذیفه نقل کردن دارو بارونن بار جاری از حذیفه نقل شد داستان حدیقه بنی نجار. اما در اونجا هم از حذیفه نقل کردن سنی ها هم از غیر حذیفه داستان حدیقه بنی نجار یا جلد دوم و جلد سوم القدیر اسنادش از خود و عامه و نومه علامه امینی رضوان الله تعالی علیه آورده است. اونجا مراجعه کنید. مثلا در بعضی روایات هست که نهایی دیگردن از سلام به عبرت المؤمنین مال در قدیر هم تکرار شده. یعنی این روایت رو هم بخونیم روایت امام صادق علیه السلام که میگه ازم دوی خزیر در قدیر خون وقتی که این همه کرد سلام کرد به عبرت المؤمنین اینجا میگن دو نفر آمدن به پیغمبر گفتن که یا رسول الله این از پیش خودت میگی یا خدا گفته ما به علی بهمان امیر المؤمنین سلام کنیم. پیغمبر فرمودن من الله و من رسوله. بعد این آیه نازل شد چون اول اعتراض کردن یا اون اگه از سر بود ما میپذیریم. بعد این آیه نازل شد که ولا تنقض الایمان بعد توکیلها ان الله قد جعلتم الله علیکم کفیلا ان الله یعلم ما تفعلون. روایت یا چندین روایت نقل کرده مرحوم سید هاشم بهرامی در اصل میزان در باره این آیه. یه روایت من بخونم و بقیه شما مراجعه کنید به تفسیر برهان. یه روایت هم بخونم که وقت خواهی شده دارید که بگه من تفسیر یاد خلاصش. روایت مال تفسیر علی ابن ابراهیم قومی این روایت رو نقل کرده. قال حدثنی ابی علی ابن ابراهیم یک پدر من سیاد رفعه قال ابو عبدالله علیه السلام لما نزلت الولایه و کان من قول رسول الله و قدیر خب سلمو علا علیین به علی به امرت المؤمنین. یعنی در اونجا به نفر دستور داد که به علی به عنوان امیر المؤمنین در قدیر خب سلام. فقال و امن الله و من رسوله ادهی پرسیدن در یه روزی یکی دو نفر پرسیدن اما در اینجا میگه ادهی پرسیدن فقال امن الله او من رسوله. آیا از جانب خدا هست یا از جانب پیغمبره؟ یعنی شما که پیغمبری میگه ما به علی بن علی سلام کنیم یا خدا میگه علی امیرالمومنینه؟ و قال اللهم نعم حقت من الله و من رسوله. پیغمبر رو نفی این حق نیست از جانب خدا و از رسول خدا. هم خدا کنم هم رسول خدا و هم خدا رو درستم. فقال انه امیرالمومنین و امام المتقین و قائد الغر المحجرین یقعده الله یوم القیامت على الصراط فیدخل اولیاءه الجنه فیدخل اعداءه النار انزل الله عز و جل ولا تعبدوا الایمان بعد کلا فقد جعلتم الله علیکم کفیلا ان الله یعلم ما تفعلون. یعنی قول رسول الله من الله و رسوله ثم ضرب لهم مثلا فقال لا تكونوا كالذين غدروا غزوات بعدهم وبعدهم كانوا غالبا عليه. که این روایت رو علی بن ابراهیم از امام صادق هم که چندین روایت ما در اینجا داریم که از در حضور دو سه روایت نقل میکنه که آیه شأن نزولش در یعنی عبرت المؤمنینه و بنابراین این آیه تناسل داره و همون خوب عهد الله از آهدتون خدا میگه وفا کنید به عهد خدا که عهد خدا اون شناخت حاکمیت الله و مظهر حاکمیت الله امارت امیر المؤمنین است. امیر المؤمنین بوده علی علیه السلامه که امامت مظهر اجرایی حاکمیت الله. پس آیه دقیقا مشخص میکنه که جامعه منسجم جامعه ایست که در اون جامعه وفای عهد الله میگرد با محوریت توحید و شناخت حاکمیت الله و اجرای این وفای به عهد هم و امیر بودن علی بن ابی طالب علیه السلام برای مؤمنین هست. بر اساس این روایتی که نقل شده در تفسیر آیه.